أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. یکی از مباحث بسیار مهم در بحث صحیحی و اعمی این هست که آیا تمسک به اطلاق در الفاظ عبادات و معاملات می شود کرد یا نمی شود؟ عرض کردیم که به نظر می رسد بحث صحیحی و اعمی خارج از ماهیت مسمای الفاظ عبادات و معاملات هست و همانطور که عده‌ای از فقها و بزرگان و اصولیین فرمودند، این الفاظ برای ماهیات وضع شد. صلات منظور ماهیت اون عبادت است و بیع ماهیت اون بیع هست، یه ماهیت لابشرط که حالا امام قدس سره می‌فرمودن لابشرط مقسمی هم هست، یعنی مسمای الفاظ عبادات ماهیات لابشرط مقسمی است، هیچ بو و برنگی از تقیدات صحت و عدم صحت و اعمیت از صحت و فساد درش استشمام نمی شود. خب وقتی که بنا شد که الفاظ عبادات اسامی برای ماهیت این عبادت باشد، آیا به هر صورت وقتی امر به این عبادت می کند و در خارج اجزا و شرایطی را برای این عبادت و برای این معامله و این عقود و ایقاعات بیان می کند، آیا با توجه به این اجزا و ارکان و شرایط می توان گفت که این الفاظ وضع شده است و هیچ دلالتی بر این که عبادت مطلوب می خواد نمی کند؟ نمی تونیم این حرف رو بزنیم. نمیتونیم بگیم که اقم الصلات، خدا گفته که این نوع این عبادت رو انجام بده و کاری به صحت و فسادش ندارم. نه، اون دلیل خاص دارد که لا صلات الا به طهورن، یا در کمالات صلات لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. اینها دلالت میکنه که مطلوب شارع از این الفاظ عبادات و الفاظ معاملات اون معامله ایست که دارای شرایط و اجزایی که شارع گفته باشه. صلاتی میخواد که دارای طهارت باشد. اینها رو ما به خوبی متوجهیم که اقم الصلات به هر صورت همانطور که در بحث حقیقت شرعیه ما هم معتقدیم که با قرائن مختلف نبی مکرم اسلام فهمونده که صلاتی که شارع میخواد این صلاته، نه دعاست. همینطور هم فهمونده که وقتی شارع میگید اقیم الصلات یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلات یا کتب علیکم الصیام، وقتی میگه کتب علیکم الصیام که مطلق چیز نخوردنی که به انها مختلف باطل کنید، این چیز نخوردن منظور شارع نیست، صوم خواسته، صوم اجزا و شرایط دارد، صلات هم همینطور. نمیتونیم به این راحتی بگیم که ما اصلا بحث صحت و فساد رو نکنیم، نخه نمیشه. الفاظ عبادات که در شریعت استعمال شده معلومه که اونچه که مطلوب شارعه ما باید اتیان کنیم. نگیدم دور هست اقیم الصلات، این اقیم الصلات میخواد بگید من چیزی رو طلب کردم و اون مطلوبم از این طلب کردن میشه دور، اینم نگید. ما به هر صورت وقتی گفت اقیم الصلات و از خارج ارتکاز داریم که صلات صلاتیست که لا صلات الا به طهورن، صلاتیست که لا صلات الا به قیام متصل به رکوع، لا صلات الا به ارکان. وقتی اینها رو میدونیم، وقتی میگه اقیم الصلات ارتکاز داریم که صلات مطلوب منظوره. ما که نمیتونیم تبادرهای عرفی رو نادیده بگیریم و همیشه در وعاء ذهن حرفامونو بزنیم. ما این و این اطلاقات شریعت و این فهم عرف، خدای تبارک و تعالی که نیامده که برای عده‌ای از دانشمندان حرف بزنه، که خدای تبارک و تعالی به پیامبر فرموده که بگو با اینا اقیم الصلات، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلات. صلات یعنی صلات مطلوب من اتیان کن. خب حالا اگر شما این صلاتتون مشخص بود، که مشخص، اگر در جزئیت شیء یا شرطیت شیء شک کردید چه کنیم؟ خب ما میگردیم، این شارع در مقام بیان بوده است برای ما، اون چه که بیان کرده ما رو مؤاخذه میکنه اگه انجام ندیم، اون چه که بیان نکرده که مؤاخذه نمیکنه. که رجمن للغیب که کسی رو جهنم نمیبره این شارع، که تکلیف مال و یتاق نمیکنه این شارع. من بر اساس اون چه که رسیده از شریعت، این اجزا و این شرایط محرزه. نمیدونم آیا جزء و شرط دیگری هم هست. با این اطلاق مقامی هر جزء و شرط مشکوکی رو میذارم کنار. ممکنه بفرمایید آقا علم اجمالی داری. چه علم اجمالی؟ وقتی همه چیز بر اساس روایاتی که رسیده مشخص شده، حتی در باب تعادل و تراجی اگه دوتا روایت هم وارد شده، یکی میگه یجب و یکی میگه یحرم، اونجام قاعده علاج برای ما آوردن. ما جایی به بنبست نمیرسیم. اگر علم اجمالی هم داشته باشیم که ما یه تکلیفی داریم و تکلیفمون مردد بین این اقل و اکثر هست، 10 جزئی یا 11 جزئی، این علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. میگیم مولا در مقام بیان بوده، اصلا شریعت رو برای مکلفین اعلام کرده. اونچه که ابلاغ کرده من موظفم انجام بدم، اونچه که ابلاغ نکرده یا به من نرسیده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من چه دلیلی دارم در اینجا که اقل و اکثر بگم که اکثر رو احتیاطن میخوام بیارم، بعدم احتیاط رو احتیاط واجب بکنم، یعنی فتوا بدم بگم واجب این رو اتیان بکنی. بنابراین من با اطلاق مقامی و دلالت عقل جزء مشکوک و شرط مشکوک رو بر می دارم و معتقدم هستم که این الفاظ عبادات و معاملات معامله صحیح، یعنی مع الشرائط و الاجزاء المضبوطه فی الشریعه منظوره، و الفاظ عبادات هم عبادات مع الاجزاء و الشرائط المضبوطه و المسلمه منظوره. مشکوکه رو که میگم اگه لازم بود مطرح میکرد مولا، تصریح میکرد. حالا اگه تصریح کرده به من نرسیده من تکلیف ندارم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وقتی من نمیتونم اون رو فرض کنم، نمیتونم اون رو به دست بیارم، نمیتونم مسجل کنم که این جز جزئه و این شیء جزئه و این شرط شرط صلاته، من نمیتونم به این راحتی قاعده اشتغال ذمه رو مطرح بکنم در اینجا. بنابراین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات، اون معاملات و اون عبادات مطلوب حقیقت شرعیم به نوعی بالاخره در شریعت شارع فرمون صلات، من منظورم اینه، خلاص شد دیگه. وقتی صلات نه مطلق دعاست و این عبادته، عبادتم آمد تمام فروض کاملش رو مطرح کرد، اجزا و شرایطم مطرح کرد، علم اجمالی هم اگه پیدا کردم منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی. بله، اگر واقعا در جایی علم اجمالی من در تکلیفی در موضوعی علم اجمالی من منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نشد، بله اونجا اشتغال، اونجا قاعده اشتغال، اونجا من حرفی ندارم، اونجا قاعده اشتغال رو باید جاری کرد، جاشم همونجاست. اما در اینجا در این گونه موارد خصوصا در اقل و اکثر استقلالی نمیتونم این حرف رو بزنم. در تعارض بین ادله و احکام هم قاعده علاج رو دارم، ضوابط تعادل و تراجیح رو دارم. حالا مثلا اگر کسی آمد گفت که لله علی ان اصوم ثلاثه ایام، ان صلیت فی الحمام، اگر من نماز مکروه خوندم 3 روز روزه میگیرم، که این بحث رو مرحوم آخوند خراسانی از فروضی است که در مباحث الفاظ عبادات آمده در پایان اون بحث و قبل از اینکه وارد بحث معاملات و اسامی معاملات بشه این بحث رو کرده. این چه صورتی پیدا میکنه؟ خب این درسته، نظر من درسته، من میگم خدایا اگر این کراهتی را که تو قرار دادی من مرتکب شدم، برای تأدیب نفسم 3 روز روزه میگیرم. خب بله باید بگیرم. حالا اگر آمدم گفتم که لله علیه ان لا اصلی فی الحمام، نذر میکنم که عهد میکنم با خدا که تو حمام نماز نخونم. حالا مورد بهتر و زیبنده ترش قسم بخوره، قسم خورد که من تو حمام دیگه نماز نمیخونم. خب حالا اگر تو حمام نماز خوند آیا این نمازش باطل میشه؟ آیا این نمازی که آورد نماز صحیح آورد یا نماز باطل آورد؟ اگه بگی که این نماز باطل آورد، که اگه نماز باطل بیاره که این همس قسم نشده، داره این داره میگه والله لا اصلی فی الحمام، داره اینجور میگه لا اصلی یعنی نماز واقعی ما نمیخونم، نماز نمیخونم یعنی نماز صحیح همو نمیخونم. خب اگه بگو که این نماز تو حمام که اصلا نماز صحیح نیست با قسم، نه اون بحث بعدیست. این نماز لو خلی و نفسه و معقت القسم والحمز یکون صحیحا فی الحمام، تکون صحیحا فی الحمام. منظور اینه نماز که صحیح بوده، که اصلا اگه بگی که این نماز باطل بوده که با نمازه، این گفته بود من نماز نمیخونم یعنی نماز صحیح نمیخونم، خب این نماز که باطل بوده از اول، نه اینطور نیست. این نماز مطلوب شارع رو گفته من اونجا نمیخونم، نمازی که مقبوله و فقط مکروهه اینو گفته من نمیخونم، خب این نماز رو باطل کرده. نماز صحیحی که قبل از قسم صحیح بود ولو مکروه، این آقا با قسم حرام کرد بر خودش، برای تأدیب نفسش، اونم برای تأدیب نفسش، و الا اگه قصد تشریع داشته باشه که اصلا اشکال داره. این بگید خدا نماز رو تو حمام مکروه کرده، من میخوام حرام کنم، اگه این قصد تشریع باشه که اصلا مشکل داره، مرتکب فعل حرام شده. ولو قسم که خورده به قسمش باید عمل کنه، ولی مرتکب فعل حرام هم شد. و این موضوع رو موضوع مهمیه، که درسته که ما میگیم اگر گفت والله لا اصلی فی الحمام، این باید نماز دیگه تو حموم نخونه امروز، بله این نباید بخونه، اگه بخونه برای همس قسمش باید کفارشو بده، مرتکب حرام شده. این حرف رو داریم، اما این قصد تشریع که نداشت، اگه قصد تشریع داشته باشه که اصلا مرتکب حرام شده، یعنی نمازم نخونه این تشریع انجام داده. مثلا فرض کنید که مثل اینه که مثلا بگید که خدای تبارک و تعالی این چیز رو مستحب کرده، من میخوام واجب کنم. حق نداری چیز مستحب رو واجب کنی شما. بله برای تأدیب نفس میگه این مستحبات رو میخوام انجام بدم، تهذیب نفس کنم، جسمم رو تأدیب کنم، خودم رو آماده کنم، اینطوری نیست. اما اگه کسی بگه که من مستحب خدا رو میخوام واجب کنم، حق نداری تو مستحب خدا رو واجب کنی، تشریع کردی تو. تو باید اونگونه که خدای تبارک و تعالی فرموده همون جور عمل بکنی، غیر اون عمل کنی دوچار چالشی، دوچار مشکلی. خب حالا اگر این آقا گفت که اومد این فرض رو دقت کنید، گفت که لله علی ان اصوم ثلاثه ایام لو فات منی از صلات الواجبه، اگر من نماز واجب عظیم فوت کرد، اگر من نماز واجبی از این فوت کرد من 3 روز روزه میگیرم. خب یه وقتی که اصلا نماز رو نخوند، حالا اینم صور مختلفی داره دیگه، یه وقت منظورش مطلقه، یعنی معن نسیان و غیر نسیان، برای اینکه تعدیب بکنه نفسشا میگه لله علی ان اصوم ثلاثه ایام لو فات منی از صلات الواجبه، اگه نماز واجبی از این فوت کرد به خاطر مسامحاتم و عدم دقت من، اگه نماز واجبی از این فوت کرد ولو مرتکب حرام نشده و 3 روز روزه بگیره، مثلا فرض کنید که بی دقتی میکنه خوابش میبره، خب این که بی دقتی کرد خوابش رفت که مرتکب حرام نشده که، این وقتی بیدار میشه یا وقت نماز هست یا نیست، هست، اداءً نیست، قضاءً میخونه، قضاشم موسعه اما اداش مزیق دیگه، تو وقت باید ادا بکن. اما همین که میگه لو فات منی از صلات الواجب علیه ان اصوم ثلاثه ایام، خب اگر این صلات فوت کرد 3 روز روزه بگیره، خب واقعا خوابش برد یا حتی کوتاهی کرد، مشغول به یه کاری بود، یادشم بود، عمدن نماز نخون، مرتکب حرام شد، این هم مرتکب حرام شده، هم 3 روز روزه رو باید بگیره. ما در این 2 مورد بحثمون نیست، بحث من اینجاست که اگه گفت لله علیه ان اصوم ثلاثه ایام لو فات منی از صلات الواجبه، خب حالا نماز رو خوند اما نماز صحیح نخوند، آیا این 3 روزه رو بگیره؟ مثلا بدون طهارت نماز خوند، خب بدون طهارت نماز خوند، آیا مجاز بود بدون طهارت نماز بخونه یا مجاز نبود؟ فرض کنید کسی حواسش نبود، بدون طهارت ایستاد نماز خون، فردا فهمید که ای بابا نماز دیشبش بدون وضو خونده، اگر این موقعی که نذر کرده منظورش این بوده که من اگر به خاطر بی مبالاتی دیگه بدون وضو نماز خوندم و از این نمازم فوت شد 3 روز روزه میگیرم، بله باید روزه بگیره، ولو نمازش مرتکب حرام هم نشده ها، یعنی مثل تارک صلات نیست، این که تارک صلات نی، این نسیان، رفع عن امتی 9، یکیش هم نسیانه دیگه، این از رو فراموشی بدون طهارت نماز خون، بله این نماز نیست. اما یا 3 روز روزرم باید بگیره؟ این باید ببینید که منظورش از قسم چی بوده. اگه مطلقا منظورش این بود که آقا من اگه کاری کردم که نماز مطلوب شریعت رو انجام ندادم، یعنی بی مبالاتی کردم، بدون طهارت نماز خوندم، منم جهنم خدا نمیبره، فردا صبح بیدار میشم میرم قضاش میکنم، اما برای این که توطین نفس کنم به سوی عبادت و تعبد و خضوع و عرفان، اگه من دیگه از این کار کردم 3 روزه میگیرم. خب بله، باید بگیره 3 روزه. ولو این نماز به عنوان تارک صلات نی، این نماز خون، اما این نماز قبول نیست، این نماز نماز مطلوب نیست، نماز نخونده. یه وقت نه، میگه لو فات منی از صلات الواجبه لله علی ان اصوم صلاست ایام. میگه نه، اگه نماز از من فوت شد، یا نخوندم نماز رو، خب باید ببینیم آیا این وقتی گفت لله علی ان اصوم صلاست ایام لو فات منی از صلات الواجبه، ببینیم فات منی از صلات الواجبه، این فاتت منظورش چی بوده؟ اگه تو نظرش این بوده که من اگر بی مبالاتی کردم آن نمازم و شب نخوندم 3 روزه بگیرم، این باید بگیره. ولی اگه منظورش این بوده که حتی اگر نمازی رو خون اما درست نخون، مثل اونجا که بدون طهارت خونده، اونجا نماز بی طهارت خونده، اگه منظورش اون صبرم بوده، باید اونجا روزه بگیره. یه وقت میگه نه، لو فاتت منی از صلات الواجبه لله علی ان اصوم ثلاثه ایام. میگه فقط من در مواردی میگم که تارک صلات شده، این فقط مال تارک صلات. اما یه وقت میگه نه، چه نماز ترک بکنم، چه نمازم رو درست نخونم و اسقاط تکلیف واقعا نکرده باشم، 3 روزه رو میگیرم. این باید ببینیم که این منظور این آقایی که ناقسم خورده یا نذر کرده چی بوده. صلات یعنی صلات مطلوب، فاتت منی از صلات هم باید ببینیم منظورش چی بوده. آیا فاتت یعنی تکلیف ساقط شده؟ آیا فاتت یعنی تکلیف ساقط نشده؟ یا فاتت یعنی ترکت منی از صلات، ترک شد نماز از من، یا ترکت و صلات، ترک کردم اصلا صلات رو؟ این بستگی به ناظر دارد. کسی که نظر میکنه باید ببینیم منظورش چی بوده، طبق منظورش باید عمل بکنه. و البته در موارد نذر و قسم، این نذر و قسم باید تناسب با اون حکم هم داشته باشد. یه وقت انسان میگه که من نماز در حمام رو قسم میخورم دیگه نخونم، خب این خوبه. اما یه کسی بگه من قسم میخورم تو مسجد نماز نخونم، این حق نداره این کارو بکنه. چیزی که رجحان شرعی داره که این حق نداره تحریم کنه بر خودش. حالا همینجا ممکنه یه کسی بگه که خانم من مثلا قسم خورده که دیگه تو مسجد نره نماز بخونه. خب بله، اون صلات فی المسجد برای خانم شما که شرایط خانوادگیش به جوریه که نمیتونه خارج از خونه نماز بخونه، اون ممکنه اون نذرش و قسمش درست باشه. اما نمیتونی شما چیزی که رجحان داره در شریعت حرام کنی بر خودت. ضمن این که حتی همون صلات فی الحمام رو میتونی با قسم ممنوع کنی بر خودت، اما اگه از باب تشریع باشه اینم حرامه. یعنی بگی من چیزی که خدا مکروه کرده من میخوام بر خودم حرام کنم. نه از باب تأدیب نفس، بلکه از باب تشریع. یعنی میخوای بگید چیزی که مکروه حرامه، این تشریع و حرامه. خب این تتمه مباحثی بود که در این خاتمه بحث صحیح و اعم باید میکردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.